بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما در مساهمه‌ای که باید بین عرف عام و فقیه صورت بگیره، چه سهمی سهم عرف و چه سهمی سهم فقیه. بحث مهمی است. اگر جوانبش رو بررسی کنیم، که جایی که باید از عرف استفاده کرد، فقیه از نظر خودش استفاده نکند و بالعکس. روزهای گذشته در این دو سه جلسه اخیر مطالبی بیان شد. از نظر تتبع، گرچه ما این مباحث می‌بینید دستمون خالیه و اگرم چیزی پیدا می‌کنیم این لابلاهاست که مستقیماً به عنوان بحث ما مطرح نشده ولی قابل استفاده است. به نظر میرسه که ببینیم آنچه که مقتضای تحقیق چیه عرض کنیم و این بحث رو پشت سر بگذاریم. ببینید دوستان، منطقی ها میگن خوبه که باحث از معلومات شروع کنه تا برسد به مجهولات، کشف مجهولات بکنه. یک چیزی که هیچ کس نمیتونه درش خدشه بکنه، به تعبیر شیخ انصاری در یک جایی، هم اقتضای عقل و هم اقتضای فطرته، و اون اینه که فقیه در کشف مراد شارع باید اولا مجموعه اسناد مربوطه رو ببینه. اینطوریه دیگه، مخصوصا اگر یک مسئله باشه چند بعدی، یک بعدش به باب قضا مثلا مربوط میشه، یک بعدش به باب دیات، یک بعدش به باب جهاد مثلا. خب این باید تمام اسناد مرتبط رو ببینه، عام رو ببینه، خاص رو ببینه، مطلق رو ببینه، مقید رو ببینه، ناسخ و منسوخ، حاکم و محکوم. در ابوابی که احتمال میده وجود داشته باشه مفسری ملاحظه بکنه. جدا از ملاحظه اسناد نمیتونه مقاصد شارع رو نادیده بگیره. به نظر شما میشه کسی خودش رو فقیه بنامد و متکفل استنباط ولی مقاصد شریعت رو در نظر نگیره؟ منظور از مقاصد بارها گفتیم، یعنی اون اهداف کلانی که شارع مقدس اصلا بعث رسولش، انزال کتبش، تشریع شرایعش برای اونها بوده. بی هدف که نبوده که، ما عدلیه هستیم دیگه، معتقدیم خداوند اهدافی رو دنبال میکرده. خب نمیتونه این مقاصد رو نادیده بگیره. بارها براتون گفتیم ما مثل برخی از سنیان نمیگیم مقاصد اسناد شرعیه، مقاصد اسناد شرعیه، نه یک اعدلو رو بگیریم و تون دو تون شروع کنیم فتوا صادر کردن مثلا، چون عدالت یکی از اهداف شرعی است دیگه، لیقوم الناس بالقسط. یا فرض کنید یعلمهم یزکیهم رو بگیریم و شروع کنیم اجتهاد کردن تون دو تون شروع با اساس یعلمهم، ولی نمیتوان نادیده گرفت که برخی نصوص در سایه اهداف و مقاصد که بهش نگاه بشه رب نفس عام که خاص فهمیده میشه و رب نفس خاص که چی؟ عام فهمیده میشه. حضرت امیر میفرمایند که در یک سخنی که باید هم عام قرآن و حواستون باشه هم خاص قرآن. منظور حضرت امیر از عام خاص این عام خاص خودمون نیست. حضرت امیر منظورشون اینه که بعضی وقتا یک نصوصی در مورد خاص آمده مال همونجا هم هست، بعضی وقتا یک نصی در مورد خاص آمده ولی مفادش عمومیت داره. همون که میگن خصوصیت مورد مخصص وارد، امروزی ها میگن دیگه، نیست. ببینید پس مجموعه اسناد، مقاصد شریعت، جدا از اسناد و مقاصد تو نوشته داریم که قرائن و امور پیرامون، همونی که اصولی ها میگن شأن نزول، شأن صدور، جهت صدور. چرا ما گاهی وقتا یک روایت رو حمله بر تقیه میکنیم؟ مثل کلنگی که بزنید تو سر یه آدم یه دفعه از پا در بیاد، گاهی وقتا اصولی این فقه ها کلنگ تقیه رو میزنن تو سر یک نفس، از پا درش میارن دیگه، زمینش میزنن، میگن این جهت صدورش. خب این همینه که میگیم امور پیرامون، این نفسی که صادر شده از پیامبر مثلا بوده یا از امام کاظم بوده. از پیامبر کسی نمیگه تقیه، ولی از امام کاظم، خب امام هادی مثلا، امام صادق و باقر اگر بپذیریم. ببینید اینا رو باید ملاحظه بکنه. قرائن حالیه، مقالیه، این راوی مثلا از درباری های سنی بوده، خب اون راوی از شیعیان خلص بوده. ببینید اگر فقیه بخواد استنباط کنه نمیتونه اینا رو نادیده بگیره. البته این مخصوص شریعت هم نیست، فکر کنید که عجب اینها فقط تو دین ما مطرحه. خیر، الان اگر کسی بخواد قانون اساسی رو تفسیر کنه، در حقوق موضوعه میگن که باید اون روح حاکم بر اون زمان تفسیر قانون رو بفهمه، مفسر قانون. بعضی وقتا کسانی که میخوان قانون اساسی رو تفسیر کنن میرن ببینن صحبت هایی که موقع تصویب این قانون شده چیه، توجه میکنید، موافقین چی گفتن، مخالفین چی گفتن، بعد به اینا استناد میکنن ها. هر کسی به نفع خودش، البته میگه نگاه کن از این صحبت هایی که رد و بدل شده در زمان تصویب این اصل، این ماده، ببینید این صحبت موافق، این صحبت مخالف. یعنی از فضا، از شناخت فضای حاکم بر تصویب قانون میخوان قانون رو تفسیر کنن. گاهی برای تفسیر قانون موسع، مزیف، مبهمات، میگن برید اون جلسه‌ای که این قانون تفسیر شده، صورت جلسه چی بوده، خود جلسه چی بوده، صحبت‌های موافق و مخالف چی بوده، استناد میکنن. اگر سندی باشه که ثبت شده باشه استناد میکنن. این همونه دیگه، یعنی فضاشناسی برای، یا خیلی وقتا یک اصل قانون اساسی رو در سایه یه اصل دیگه تفسیر میکنن، میگن به قرینه مثلا فلان اصل، این اصل مثلا مربوط به فلان ارگان، فلان شخصیت، فلان حقوق، نهاده. ببینید این عملا در دین ما اومده، ما تا ما چون فاصله گرفتیم 1300 سال 400 سال و گسترده هم هست دین ما، یه مقدار گسترده تره، وگرنه اصل مراعاتش در همه نظام‌های حقوقی و تفسیر قوانین وجود داره. اینو دوستان ما هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. یادتون هست آقای نراقی و فاضل تونی و اینا میگفتن فحص از مخصص لازم نیست، حالا به حسب اون دلیلشون داشتیم قبلا دو سه روز پیش، نمیدونم گذشتگان مراعات نمیکردن. ما اینجا نوشتیم که گذشتگان به حق یا ناحق، چون اگر بگیم شرایطشون با ما فرق میکرده باید بگیم که به حق، اگر بگیم شرایطشون فرق نمیکرده باید بگیم چی؟ ناحق. ببینید یه چیزی مسلم رو نمیشه با اینکه گذشتگان چی میکردن، حالا سلمنا که اینجور نیست، سلمنا که گذشته ها مراعات نمیکردن، خب اشتباه میکردن، شاید ذهنها بسیط بوده، اون نظام استنباطی که الان هست اون زمان نامویسر بوده. ما فکر میکنیم مثلا برخی این اصحاب که روایت زیاد دارن اینا حالا چقدر، حالا یکی مثل محمد ابن مسلم و یونس ابن عبدالرحمن و اینها خب حسابایی هست، اونها حسابایی داشتن، خودشون مجتهد قدر بودن، ولی خیلی از روایت ما ممکنه روایت هم زیاد داشته باشن. ائمه فرمودن که روایات شما گاهی وقتا میگیرید به افقه از خودتون میرسونید، این معناش این نیست که پس بنابراین ما از هیبت کار اونا بترسیم و بگیم که یا علی مدد، نه، اقتضای عقل، اقتضای فطرت و حکمت اینه که فقیه مستنبط باید تمام این مؤلفه ها رو در استنباط در نظر بگیره. کاری که این مهمه دوستان، کاری که قطعا از عهده عرف عام بر نمیاد. ما در یه مدینه فاضله خیالی که دوستان زندگی نمی کنیم که همه مردمش فرهیخته و صاحب اندیشه و اطلاعات مذهبیشون بالا، ما با همین مردمی که الان تازه قرن 15 داریم میبینیم دیگه، هی که برگردیم عقب وضعیت تا حدودی بدتر هم بوده، و این کار عرف نیست. به همین خاطر اجتهاد رو کسی نمیگه کار عرفه. خدا رحمت کنه مرحوم ابن زهره رو، میدونید ابن زهره تقلید و جائز نمیدونه، کلامش رو ما در فقه و عرف به فقه و مصلحت به مناسبتی آوردیم. من اونجا عرض کردم که خدا رحمت کنه ابن زهره رو، حالا ایشون فکرش هرچی بوده اونجا حتی دلیلش آوردیم، ولی گویا برای این 14-15 قرنی که تا الان حالا ما داخلش هستیم و خبر داریم که کلام ایشون به درد نمیخوره، حالا تا بعدا ببینیم که شاید امام عرض ظهور کنن و اون موقع یه دستی رو سر همه بکشن، داریم روایت که آقا دستی رو سر انسانها میکشن و مغزها باز میشه، اندیشه ها رشد میکنه، حالا شاید اون موقع به درد کلام ابن زهره به درد بخوره، ولی اون چه قطعیه تا حالاش که این به درد نخورده و نمیتونه، مفید نیست که بگیم همه برن دنبال استنباط. این یه نکته. ولی دوستان برخی رفقا دیر اومدن، گفتیم داریم بحث از مساهمه میکنیم، سهم عرف و سهم فقیه. سهم فقیه معلوم شد، سهم فقیه ملاحظه مجموعه اسناد، مجموعه احکام، مقاصد شریعت، امور پیرامون، شأن نزول، شأن صدور، اینا چیزایی است که باید ملاحظه کنیم. ولی همه این حرف ها به معنای نادیده گرفتن سهم عرف نیست. فقیه دوستان با همه این شأنی که داره، وقتی میخواد نفسی رو تقصیر کنه مجبوره که در خانه عرف رو بزنه. این کاری که دوستان فقهای ما میکنن، کتابای لغت رو میبینن، کدام مجتهد شما سراغ دارید که کتب لغت تو خونش نباشه و مراجعه نکنه به لغت؟ میدونید که لغت اصالت نداره. در فقه ما اون چه که اصالت داره عرفه. یعنی اگر 100 تا کتاب لغت یک مطلبی رو بگن ولی عرف عرب یه جور دیگه معنا کنه، همون معیاره. فرق نمی کنه، فارسی هم همینطوره. شما یه وقتنامه‌ای رو اگر بخواد تفسیر کنید، یه واژه‌ای به کار برده واقف، میخواد معنی این واژه رو بفهمید، میرید مثلا کتابای لغت رو نگاه میکنید، به خصوص نگاه میکنید ببینید که واقف اهل کدام منطقه بوده، در چه زمانی زیست میکرده، حتی امکان کتاب لغت همون منطقه رو و همون زمان رو پیدا کنید. این دیگه ایدئالشه، مطلوبشه. آیا شما کتاب لغت که میگردید برای چی میگردید؟ فقط دنبال این هسته که از این طریق به معنای عرفی این کلمه برسید به حسب اصطلاح واقع. پس این مراجعه به لغت، گوش میکنید، من و شما الان چه راهی داریم به لغت صدر اسلام؟ عرب که نمونده که از اون موقع بریم پیداش کنیم، بله؟ یکی ادبیات اونا، مثلا اشعارشون، متون تاریخیشون، حتی اون خیلی کار سختیه و همه جا جواب نمیده. بنده برای معنا کردن سعید برم ببینم تو اشعار عرب، تازه ممکنه کلمه اومده باشه، تازه بخوام برم معناشو پیدا کنم. هیچ راهی نداریم جز این که خودمونو مثلا 1200 سال 300 سال ببریم عقب‌تر، بریم ببینیم خلیل ابن احمد چی گفته، یا ابن درید چی گفته، اینطوریه دیگه، یا ابن فارس چی گفته، تا از این طریق پلی بزنیم بین خودمون و عرف. ببینید، پس با همه آنچه که برای فقیه گفتیم، نقش عرف جای خودش محفوظه. سهم عرف تفسیر مدلول تصوری که مربوط به واژه ها میشه و مدلول تصدیقی که مربوط به تراکیب میشه. وقتی میگن جمله شرط مفهوم داره، وقتی میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره، صیغه نهی ظهور در حرمت داره، یا برخی ها که میگن بحث و لغوی میکنن، میگن امر به شی نهی از ضد درونشه، اونه که لغوی بحث میکنن نه عقلی، تمام اینها در واقع میخوان سهم عرف رو، در واقع داره سهم عرف بیان میشه. عرف میاد نص رو تفسیر میکنه. مثلا در یه مثال روشن، المؤمنون عند شروطهم، شما برای المؤمنون عند شروطهم، برای تفسیر خود این نص باید برید سراغ چی؟ سراغ عرف، که بگه آقای عرف، رسول ما فرمود المؤمنون المسلمون عند شروطهم، شما از این چی میفهمید؟ آیا شرط رو مطلق معنا میکنی؟ چه تعهد ابتدایی باشه؟ یا الزام و التزام ضمن یک عقد باشه؟ خب اگر آمد گفت که من واژه شرط رو فقط در الزام تابع، که اتفاقا لغت داره، یا آمد گفت اعم، خب ما بر اساس تفسیر عرف چه کار میکنیم؟ اینجا فقیه که نمیتونه بگه من عقلمو به کار میاندازم، اینجا جای عقل نیست، حوزه تفسیر واژه است. تفسیر واژه که با عقل نمیشه. شما یک دلم فکر کنید، عقلتون نمیگه شرط معناش مطلق تعهده یا تعهد تابعه، این باید برید سراغ عرف و لغت. بله، وقتی المؤمنون عند شروطهم رو براتون لغت معنا کرد، اون وقت نوبت به این میرسه که آیا داریم جایی که مثلا فرض کنید گفت مطلقه، مطلق اعم از تابع و ابتدایی، ولی باید برید روایات باب نذر رو ببینید. در روایات باب نذر یه دفعه متوجه میشید که امام میفرمایند اگر تعهد لله باشه ابتداییش هم الزام آوره، اگر لله نباشد ابتداییش الزام آور نیست، که بعضی خواستن از اونجا استفاده کنن. این دیگه کار عرف نیست، این کار کیه؟ بله عرف چه سرش میشه که این روایت اون روایت، تازه حالا روایتش هم باشه میشن متعارضین، مرجعات باب تعارض، مرجعات باب تعارض که کار عرف نیست. ببینید تفسیر یک نص رو ما از عرف میگیریم، البته من در نوشته بعدن مطالعه دقت کردم این بعد کاملش کنید دوستان، حتی الان حواستون بره تو نوشته مطلب از دست میره ها، بذار من مطلب رو بگم بعد شما طبق عرض من نوشته رو کاملش کنید. ببینید در تفسیر یک نص مثل المؤمنون عند شروطهم باید از عرف مدد بگیریم، اما در موازنه این نص با سایر مؤلفه ها که گفتیم، مؤلفه ها چیا بود؟ سایر اسناد، مقاصد شریعت، فضاشناسی صدور روایات و آیات، جهات تقیه و عدم تقیه، در مقایسه اینها پای فقیه میاد وسط. اینجا دوستان نکته ای که هست اینه که این که من گفتم در تفسیر یک نص عرف معیاره، عرف میزانه، اینجا دقت کنید باز یعنی دو تا تذکره که من بدم، یکیش اینه که خود عرف بعضی وقتها یک نظر ابتدایی داره، یک نظر بعد تأمل و دقت داره. درست ما میگیم عرف مرجع در تفسیر ادله، خود ادله بدون موازنش با سایر ادله، ولی معیار اون فهم بعد تأمله نه فهم قبل تأمل. اینا دوستان همش مثال میخواد، همینطوری کلیگویی نمیشه کرد. ببینید شنیدید که گاهی فقها میگن مناسبات و حکم و موضوع، کم نشنیدید مناسبات و حکم و موضوع. گاهی وقتا میگن این حکم ولو موردش خاصه ولی مناسبت اقتضا میکنه که ما بگیم عامه، یا به عکس ولو عامه مناسبت اقتضا میکنه بگیم خاصه. مثال کلیشه ایش که میزنن همونه که اگر دکتر گفت انار ترش نخور که سرما خوردی، بعد مناسبت ترش و انار و سرما خوردگی اقتضا میکنه که مراد هر نوع ترشی باشه، حتی سرکه هم شاملش بشه. این مناسبت دوستان. باز مثال کلیشه ایش در باب احکام، رجلون شک بین الثلاث و الاربع، باید بنا رو بر اکثر بگذاره. میگن رجل خصوصیت نداره، مناسبت این حکم و این موضوع اقتضا میکنه که ما بگیم زن و مرد و خنسا و ممسو هم همین حکم رو داره. ببینید این مناسبات که گاهی یک نص رو از مسیر اولی خودش خارج میکنه، باز مناسبات کار عرفه. یعنی اگر عرف از یک نص عام فهمید، برعکس از یک نص خاص فهمید، با اینکه ممکنه مورد مورد خاص باشه ولی عام میفهمه، عام باشه خاص میفهمه. قبلا داشتیم عرض میکردم ما علی المحسنین من سبیل، عام دیگه، هیچ محسنی نباید مؤاخذه بشه. پس اگر یک محسنی اتلاف مال کرد نباید مؤاخذه بشه، قاعده احسان که آقایون از همین آیه هم استفاده کردن. ولی ما معتقدیم مناسبات قبل آیه و بعد آیه اقتضا میکنه که اصلا ربطی به باب قاعده احسان فقهی نداشته باشه، اصلا یه چیز دیگه، فضای آیه چیز دیگه است. اینا دیگه بعد از دقت، یعنی با توجه به سیاق آیه و سوق آیه میفهمه. دوستان این موارد باز مال عرفه، یعنی اگر عرف با تأمل مطلبی فهمید، شما خودتون بعضی وقتا نشده به عنوان عرف یک متن کتاب رو یک بار مطالعه میکنید یک چیز متوجه میشید، دوباره با دقت بیشتر که معنا میکنید میرید سراغ اون متن یه چیز دیگه میفهمید، حتی گاهی وقتا 180 درجه برعکس استفاده میکنید. خیلی وقتا طرف میگه من اینو قبلا مطالعه کردم اینجوری فهمیدم، بعدا مطالعه کردم دم نه یه چیز دیگه میخواد بگه. اینجا ما نمیخوام بگیم همون فهم اولی و ابتدایی، روشنه که اینجا اون فهم ثانوی مراده. یا دوستان این که من گفتم عرف در بررسی یک دلیل عرف معیاره، در بررسی مجموعه اسناد و مقاصد و شأن نزول و جهت صدور کار فقیهه. باز اینجا اون تذکر که میخوام بعدم نوشته رو کاملش کنید اینه که باز بعضی وقتها اگر بسیط و ساده باشه مثل مثلا عام و خاص، مطلق و مقید، عام و خاص دوستان اگر خاص منفصل باشه دو تا دلیل میشه دیگه، یکی عام یکی هم مخصص منفصل. باز اینجا فقها ها از کی کمک میگیرن؟ فهم کی رو معیار قرار میدن؟ فهم عرف رو. لذا میان بین این دو جمع میکنن، اسم این جمع رو هم چی میذارن؟ جمع عرفی، جمع مقبول عرفی، برخلاف جمع تبرعی که بهش عرفی نمیگن. اینم با سهم عرفه. یعنی اگر بخوایم تعبیر کنیم باید بگیم اگر مسئله به فهم مدلول تصوری و تصدیقی یک دلیل منحصر باشه یا چیزی که بسیط و ساده است مثل ملاحظه عام و خاص، اینجا کار عرفه. ولی اونجا که ملاحظه مجموعه اسناد و مقاصد و حالا دیگه اون حرفی که زدم باشه کار فقیهه. و دوستان این مسئله رو ساده نگیرید، گوش میکنید. من گاهی مسئله اینجور که پیش میاد یک حسم به میگه زودی رد شو، ممکنه خیلی ها حوصله‌شون نشه بعدم برن 4 تا 5 تا کتاب رو ببینن ببینن هیچ که بحث نکرده، بگن خب اگه این بحث بود چه دیگران بحث نکردن، مثلا این روشن بوده، و یا حال هر کسی یه تفسیر میکنه دیگه. خود همین عدم تعرض خیلی ها رو بعضی ها شاهد بر این میگن که مسئله مهم نبوده، اهمیت نداشته، اما از اون طرف چون درگیر هستن بالاخره یه بحثی ممکنه مثلا 6 سال 7 سال فکرمان مشغول کرده و از اون بعد میبینم نه مسئله. الان من یه تمرش براتون بگم ببینید کجاها که آدم مثلا احتمال نمیده اونجا این بحث در بیاره، کجاها این اثر خودشو میذاره. یه نمونهشو براتون آوردم. برخی از علمای ما از جمله محقق خویی رضوان الله علیه، ایشون دوستان این ثمره کمی مقدمه چینی میخواد ولی ثمره مهمیه، گوش کنید. یه بحثی دارن، البته در من آدرس فقهشون رو دارم، نمیدونم در اصول، سراغ نداشتم در اصول، شاید لابلای کتاب اصولیشون هم باشه و بعیدم میدونم نباشه. ببینید یه بحثی داره ایشون که این مؤلفه هایی که امام علیه السلام در باب تعارض مطرح میکنن، یه چند تاشو اسم ببرید مؤلفه هایی که امام مطرح میکنن، اگر موافق کتاب بود، اگر مخالف عامه بود، اگر مشهور بود، اگر راویش اورع و اوثق و این چیز است دیگه، درسته؟ اینا میگیم بهش مؤلفه های چی؟ ترجیح، در باب ترجیح. آیا این مؤلفه ها وقتی میاد که دلیل ما دو تا عام باشه، یا این مؤلفه ها وقتی میاد که دلیل ما دو تا عام باشه یا دو تا مطلق هم باشه میاد؟ بدونید که تعارض کجا در میگیره که ما ناچار میشیم از این مؤلفه ها استفاده کنیم؟ بین عام و خاص مطلق که در نمیگیره، بین عام و خاص، مطلق و مقید. اینو بلدید که اینا وقتی درگیر میشن که تعارضشون یا به تباین باشه یا به عام و خاص منبج، درسته؟ یا به تباین یا به عام و خاص منبج. یکی دیگه نماز جمعه واجبه، یکی دیگه نماز جمعه حرامه، این میشه تباین. یکی بگه اکرم العلماء، مثال ساده میزنم، یکی بگه لا تکرم الفساق. خب اکرم العلماء، لا تکرم الفساق در ماده اجتماع درگیر میشن. گوش میکنید منتها، حالا تباینو بذارید کنار، در عام خاص منوج اگر عام باشه مؤلفه های تعارض میاد. همین مثالی که زدم، لا تکرم العلماء، لا تکرم الفساق، اکرم العلماء، دو تا عام، العلماء الفساق جمع محلا به الف و لام عمومه، در ماده اجتماع تعارض دارن. خب اینجا اون مؤلفه ها میاد، ببین کدام روایت مشهورتره، ببین کدام چی، کدام چی، کدام چی. ولی همیشه که اینطور نیست، اتفاقا اکثر موارد تعارض به اطلاقه. همین مثال رو دستکاریش بکنید، اکرم العالم لا تکرم الفاسق. بنابراین که مفرد الف و لام دار افاده عموم نکنه، افاده اطلاق بکنه. خب بالاخره اکرم العالم لا تکرم الفاسق دوتا مطلق در مجمع تعارض میکنن. گوش میکنید، آقا، جناب آقای خویی میفرماید مؤلفه های تعارض در دوتا مطلق متعارض نمیاد، در دوتا عام متعارض میاد. چرا؟ گوش کنید، میفرماید چون عام دلالتش بر همه افراد به وضعه، مطلق دلالتش بر همه افراد به عقله. و اونی که امام صادق فرمودن، فرمودن دو خبر اگر تعارض کردن، دو مدلول لفظی، دو مدلول لفظی. کجا میتونه میگیم مدلول لفظی؟ در عام. کجاست که مدلول عقلیه؟ در مطلق. ولی زمان میدونید که تفسیر عام کار عرفه، ولی تفسیر مطلق کار عرف نیست، کار کیه؟ کار فقیه، چون مقدمات میخواد دیگه. مولا در مقام بیان بود، مطلق گفت، قرینه در خلاف نیاورد، قدر متیقن در مقام تخاطبم وجود نداشت. اینا رو عرف میفهمه یا فقیه؟ اینا کار فقیه. فقیه باید عقلشو به کار بیاندازه، بگه مطلق آمده، در مقام بیان بوده، قرینه ای نداریم، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداره، پس مطلق مراده. ایشون میگه اصلا اینا جزء خبر نیست، جزء مدلول لفظی نیست. وقتی جزء مدلول لفظی نشد، اون روایاتی که میگه اذا جاء عنکم الخبران المتعارضان شامل اینجا نمیشه، اینا کار فقیهه، برداشته. سهم عرف اینجا نیست. برخلاف کسی که بگوید اطلاق گیری هم سهم چیه؟ سهم عرفه. میشه مدلول لفظی، تفسیر لفظ، و طبیعتا مؤلف های تعارض میاد، چنانچه اکثرا میگن میاد این حرف های خویی جز حرف های کم طرفداره. حالا ممکنه دقیق باشه، حتی کسی هم قبول کنه، اما طرفدار چندان نداره. من دوستان پرونده این مسئله رو میبندم با این اعتقاد که بیشتر از این الان دیگه نمیشه، منتها اینو باید باز کنید به عنوان یه پرونده بذارید تو پوشه. حالا ممکنه در 12 سال دیگه انشاءالله اگر دنبال باشید با یه دست پر، گذشتگان ما به ما نگفتن، بالاخره تا اینجاش ما براتون آوردیم، یه رگه هایی پیدا کنید و البته بعد از 12 سال پرتر از دست ما قهرن و میرید سراغش. من دوستان برای که زمینه فکر شما رو آماده کنم، محضر دوستان هستیم، 2-3 دقیقه زودتر تعطیل میکنم که استفاده کنیم، فقط برای که زمینه فکرتون باشه. بحث ششم یکی از سوالاتی بود جز اون 20 سوال ها، ما هی 20 هم میگیم نشمردیم که، بله 6 سوال محور بود و هر کدوم 5-6 سوال داشت دیگه. ببینید یکی از سوال ها این بود که کلام میرزای قمی چیه. حالا ممکنه یک کسی تازه تو درس ما اومده باشه بگه حالا هر چه هست مثلا چه اثری داره. یادتون باشه از میرزا نقل شد در کفایه که جناب میرزا ظواهر را برای مقصودین به خطاب حجت قرار داده، ولی برای غیر مقصودین میگه ظواهر حجت نیست. البته کفایه به میرزا و کلام میرزا و اینا اشاره مستقیم نکرد، ولی اون عبارتی که گفت لا فرق در حجیت ظهور و بنای عقلا بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین، این دوستان اشاره به کلام میرزا داره. جالب اینه که دقت کنید میرزا من و شما رو در خطابات قرآن مقصود به افهام نمیدونه. حالا ببینید چقدر مسئله اساسی میشه، من و شما رو مقصود به افهام نمیدونه. خب هیچی دیگه، اگر ندونه ما دیگه نمیتونیم آیاتی که، حالا یه سری آیات هست که خطاب نداره، شاید لله علی الناس چی هجبه، ولی تمام آیاتی که یا ایها الذین آمنو داره، این سوره مائده میدونید بیشترین یا ایها الذین آمنو در سوره مائده هست. نگاه کنید اتفاقا سوره بیشترن آیات تشریعی داره سوره مائده، خیلی هاش با یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، اینه که خطاب مشافهی داره، یا ایها الذین خطاب میکنه یا ایها الناس. ایشون میگه که معدومین زمان نزول آیات مثل من و شما که اون موقع نبودیم، اینها مقصود به افهام نیستند و در نتیجه آیات برای اینا حجت نیست. در مقابلش هر که بعد اومده، من ندیدم کسی بعد بیاد حق به جانب میرزا بده، هر که بعدش اومده بعضی گفتن اصلا این حق واضح البطلانه، هر که آمده گفته نه. مرحوم آخون خیلی جالب بود، میگفت ما مقصود به افهام هم که نباشیم، بالاتر اصلا اگر مقصود خداوند این بود که ما نفهمیم. ببینید یه دفعه ما مقصود به افهام نیستیم، یه دفعه ما مقصود به عدم افهامیم، بالاتره. ایشون میگفت که اگر مفاد خطاب شامل دیگران بشه ولو اون دیگری مقصود به افهام نباشه، یا اصلا قصد عدم و افهامه، مثل پدری که به مادرش راجع به بچه یه چیز میگه، عنایت هم داره که بچه الان متوجه نشه، خب حالا اگر بچه متوجه شد خطاب براش حجت دیگه، خواست پدر رو باید انجام بده. فردا دوستان ما دو کار داریم، اولا بلکه سه کار. اولا خود کلام میذاره از خودش بفهمیم، یه نکته. بعد ببینیم اشکالاتی که گرفتن وارد بر کلام میرزا یا طولانی کلام طولانی بودن کلام میرزا باعث شده که برخی از بزرگان ما به کل کلام میرزا مراجعه نکنن و اشکالاتی بگیرن که در او وارد نیست. و بعد اگر اشکالی داره، چه اشکالی داره؟ کلام میرزا رو دارید دوستان، اون قسمت که ما میخوایم، با دقت پیش مطالعه کنید. فردا با دست پر که حال شما باشید چه اشکالاتی به میرزا میگیرید، این درس فردا رو پیش مطالعهش رو حتما داشته باشید تا ببینیم چی میشه.